بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی، مباحث حجج، بحث سیره، جلسه 656، شنبه مورخ 5/12/96.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در قسم سوم از سیره بود، سیر عقلائیه مستحدثه که نه وجود نکته ارتکازی و نه سلوک عملی در زمان شارع اثبات نشده است. دو دلیل اقامه شده بود بر اعتبار سیر عقلائیه مستحدثه که وافی به مقصود نبود. در کلمات اهل سنت در بحث حج جیت عرف در تشریع احکام شرعیه به برخی از ادله استناد شده است که می توان برای بناءات عقلائیه مستحدثه به آن ادله هم استناد کرد، ولی ضعف آن ادله عندنا روشن است. لذا سربسته به یکی دو مورد اشاره میکنیم و این بحث رو تمام میکنیم. بیان مطلب این که جمع معتنابهی از اهل سنت برای تشریع احکام شرعیه یه حجیتی برای عرف قائلا. عرف رو گاهی به گونه‌ای تفسیر میکنن که با بناء عقلا هماهنگ میشه. ابن عابدین حنفی در شرح ارجوزه عقود و رسم المفتی که هم ارجوزه هم شرح او از کتب معروف و مستند عند الاحناف است. در شرح این شعر و العرف فی الشرع له اعتبار لذا علیه الحکم قد یدار. عرف در شرع براش اعتبار است، لذا علیه الحکم قد یدار. ابن عابدین از بعضی از علمای اهل سنت تعریف عرف رو اینجوری مطرح میکنه: امر متکرر و معقولی که در نزد طباع سلیم وجود داره، در نفوس مستقر است و به دو عمل میکنن، به او عمل میکنن. خب عرف به این معنا میتواند عبارت اخرى از بنای عقلا باشه، مطلقا چه مستحدث یا غیر مستحدث. لذا مثل مالکیه که عرف را در کنار قرآن و سنت و اجماع و قیاس و اقوال صحابه مصدر تشریع می دانند، ادله اقامه می کنند در حجیت این عرف، که آن ادله رو می توان در حجیت بناعات عقلاء مستحدث هم کسی اقامه کن. حالا در بحث عرف ما بعد اشاره می کنیم یک تراکندگی و تهافتیم در کلمات اهل سنت. گاهی عرف رو میگن حجت، ولی یه جوری معنا میکنن در تشخیص ظهورات حجت، که ما این رو قبول داریم در تشخیص ظهورات عرف حجت بعد بحث میکنیم. گاهی یه جوری معنا میکنن که مصدر تشریع قرار میگیره، یعنی قانونگذار میشه عرف، مشرع میشه و عملا مهر تأیید بر مشرعیت عرف میزنن. ادله‌ای که اقامه می‌کنند سربسته مثلا به روایتی منسوب به نبی گرامی اسلام تمسک می‌کنند که حضرت فرموده است: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه سیئا فهو عند الله سیئ. خب اشکال این استدلال این است که اولا چنانچه برخی از محققین اهل سنت خودشون اشاره می کنن، این جمله حدیث نبوی نیست، جمله منقوله از ابن مسعود است، در مسند احمد هم از او نقل شده است. ثانیا این جمله که تقطیع شده است صدری دارد و ذیلی. این جمله ساخته شده است که جایگاه صحابه رو در قانون گذاری تثبیت کنه. الف لام المسلمون الف لام عهده، الف لام جنس نیست. در صدرش میگه خداوند به قلوب نظر کرد، قلب رسول الله رو انتخاب کرد، ثم نظر به قلوب سایرین، قلوب صحابه رو انتخاب کرد برای کمک به رسول و حفظ دین. فما رآه المسلمون حسنا فهو حسنون، یعنی فلام علی فلام عهده. روشن قرینه صدر داره، مقصود صحابه اندرس کردن برای حجیت قول صحابه، که حالا اونجا مگر به مناسبتی ما به اون مباحث هم برسیم اشارات بیشتر خواهیم کرد. فعلیه این روایت نیست، در مجامع شیعه هم اصلا وارد نشده، مربوط به اگر جایی نقل شده ابن مسعود است، دلالتش هم مشکل داره. تازه ما رآه المسلمون اعم از عرفه، اعم از بنای اقلاس، عام و خاص من وجهه، بین نظریه مسلمون و نظریه و بنای اقلا و عرف، که حالا دیگه این دلیل بیش از این نمیخواد نسبت بهش معطل بشه. دلیل دیگری رو که اقامه کردن و این دلیل به برخی از روشن فکران شیعه هم متسرب شده و اشاراتی در کلمات اونها هست، این است که گفته می شود به جز احکام عبادات معاملات سیاسات اجتماعیات از امور دنیایی است و پیامبر اکرم به نقل صحیح مسلم تصریح کرده است انتم اعلمو به امر دنیاکم، لذا امور مربوط به دنیای مردم که معاملات سیاسات اجتماعیات باشه به خود مردم واگذار شده است. پس اگر بنایی عقلاء قوم در سیاست معاملات اجتماعیات داشته باشن، بنای خودشون معتبر است. این روایت روایت مجعولی است که در اون مهانت به پیامبر گرامی اسلام هم هست و در صحاح اونها نقل شده، مر به قوم یلقحون، پیغمبر گذر کردید جمعی دارن درخت خرما رو تلقیح میکنن، گرده ای رو میگیرن میزنن که ثمر بده این درخت. فقال لو لم تفعلوا لصلح، پیغمبر فرمود اگر این کار رو نکنین هم درست میشه، لازم نیست این کار رو انجام بدین. تلقیح هم نکنید، گرده افشانی نکنید، خورما میده. فخرج شیصا، مردم هم پیغمبر فهمدن بسیار خوب، ما این کار نمی کنیم دیگه. تلقیح نکردن درختای نخل رو، گرده افشانی نکردن. فخرج شیصا، شیص اون خرمای فاسدی که قابل خوردن نیست، او میگن شیص عربا. بعد دیدن خرماشون همه شیص شد، قابل خوردن نیست. فمر ربه، این پیغمبر گذشت بینا، فقال مال نخلته کن، درختاتون چرا اینجوری شده؟ قالو انت قلت کذا و کذا، شما گفتی اگر این کار نکنیم خوب میشه، حالا اینجوری شد. فقال انتم اعلم به امر دنیا کن، حضرت فهمون شما اعلمی، به حرف من نکنید، دریم هر کار خودتون میخواید انجام بده. جالبه در بعضی از نوشته های برخی از روشنفکران دینی ما به همین انتم اعلم و به امر دنیا کم استدلال شده، برای اینکه سیاست، اجتماعیات، معاملات اینا از امور دنیایی است. اینا حضرت فرمود انتم اعلم و به امر دنیا کم، شما اعلمی، خودتون هرچی بنا گذارد کار کردی خودتون، گرید دین داری امور دخالتی ندار. خب این روایت هم حدیث کذبی است که از یک آدم عاقل به عقل متوسطی مسئله بعیده بیاد بگه این کار نکنید خوب میشه، با اینکه نمیدونه، با اینکه معلوم میشه اینجور نیست، چه برسه به پیغمبر. لذا در مجامع شیعه هم وارد نشده، ساحت پیامبر هم مبرای از این مطلب است. ادله جامعیت شریعت در زمینه‌های مختلف، معاملات، سیاست، اجتماعیات، نافی این مطلب است. لذا این دو دلیل هم که ممکنه به مذاق اهل سنت بر حجیت بناعات عقلائیه مستحدثه بهش تمسک بشه قابل قبول نخواهد. ما دیگه در نوشته های آقایان دلیل دیگری که اصلا عند شیعه که وارد نشده، عند اهل سنه ممکنه صحیح باشه، یعنی به بعضی از مشارب اهل سنت روایت تو صحیح مسلم آمده، در بعضی از صحاح دیگه شون هم هست، ممکنه این صحیح باشه. تازه نه به هیچ وجه، اصلا هیچ قابل اعتماد. ضمنی که اگه این حدیث صحیح اعلایی هم باشه قبول نمی کنیم، مسائلی که در کلام این وهن به پیغمبره، این قدح پیغمبره، این مسئله و قابل قبول نیست، اینی که به هیچ وجه سند نداره، تو مجامع شیعه هم وارد نشده است. فعلیه دلیل آخری که قابل ذکر باشه، سیر عقلائیه مستحدثه رو حجت قرار بده، ما در کلمات ندیدیم که قابل ذکر باشه. نکته ای را عرض میکنیم، اینجای بحث تمام میشه. نه نه، اگه داریم فتبه ها، اگه داشته باشیم تنقیح مناطه، یعنی ما اگه از دلیل، از اون دلیل امضا که باید لفظی باشه بفهمیم، از اون دلیل امضا که یک مناطیه، خب وقتی که ما سنت بنای عقلا نیست، اون منات هر جا باشه معتبره، اون منات هر جا باشه معتبره. اگه یه موردم پیدا کنید یه سیر عقلایی مستحدثه نیست، اون تنقیح منات، اعتبار منات یا علت منسوسه در کلام و علت و تعمم و تخصص، نه این نداریم موردی که بیم همچی چیزی بتونیم استخراج بکنیم. بالاخره اگه مورد واحدی هم باشه، خب بله، اگر علت مذکوره در کلام باشه، علت تو عمم و تو خصص، امروزمون علت در یک موردی باشه، حکم همان خواهد بود دیگه. احتیاج به سیره یا عقلاییه نداره، او سنت قائمه برشه، همچی چیزی نداره. در پایان این مطلب اشاره کردیم به حضرت امام هم نسبت داده شده است، بلکه اصرار شده است که حضرت امام قائلند که سیر عقلائیه مستحدث حجت است. ما در سالهای گذشته، 18 سال قبل، در مباحث اجتهاد و تقلید چند روز معطل شدیم، این بحث رو به تفصیل مطرح کردیم، خیلی خلاصش اینجا اشاره میکنیم. این انتساب به حضرت امام صحیح نیست و اشتباه برداشت شده از کلمات حضرت امام. هم بعضی از فضلا انتساب دادن به حضرت امام، هم بعضی از دانشگاهی ها انتساب دادن. حضرت امام در بحث ادله لزوم تقلید از مجتهد، هم در رسائلشون که به قلم خودشون، هم در تهذیب می‌فرمایند استدلال شده است بر لزوم تقلید از مجتهد به ادله‌ای که اهم و اتقن اون ادله سیره عقلا است. در مرعا و منظر معصوم بنای عقلا بر رجوع عالم به جاهل بوده است، چه در شرعیات چه غیر شرعیات. لذا مجتهدان عالمان به شریعت سیره لزوم رجوع جاهل به عالم از سیر امضا شده در عصر تشریع است. بعد یه اشکال میکنن، میفرماین بناء عقلا وقتی حجته در مرعا و منظر معصوم باشه. بعد سکوت امام علامت رضاست. اما امور عقلائیه مستحدثه که در زمان امام مصداق نداشته، سکوت امام در اون زمان کاشف از امضای این سیر نیست. و ما نحن فیه چنین است در لزوم تقلید مجتهد. به این بیان در زمان نبی اکرم مردم به روات احادیث مراجعه می کردن، رجوع جاهل و عالم بود، ولی اون روات بالمشافه از امام مطلب رو گرفته بودن، روش اجتهادی که نبود. پس به این روش اجتهادی که در عصر غیبت مجتهدین احکام رو استنباط میکنن، این روش که در زمان ائمه نبود تا بگیم مردم به مجتهدان مراجعه میکردن، ائمه سکوت میکردن. پس این سیره در زمان امام نبود. حضرت امام جواب میدن، دو جواب. اولا میفرماین همین روش اجتهادی در زمان ائمه هم وجود داشته است، رد الفرع الی الاصل، اعمال نظر در روایات، عام و خاص، مطلق و مقید، تعارض، همین روش اجتهادی در اون زمان بوده. شواهد فراوانی هم امام ذکر میکنه. هذا اولا. ثانیا حضرت امام میفرماین افرز این روش در زمان امام نبوده، سیره مستحدثه است. سیر مستحدثه بر دو نوع است. بعضی از سیر مستحدثه هستن که امام از اونها خبر داده است، به علم غیب می دانسته همچه مسئلهی در آینده واقع می شود، لذا خبر داده از این روش. اگر سیره مستحدثه ای رو امام خبر داده بود از او و سکوت کرده بود، مدلول التزامی این اخبار و سکوت علامت رضای معصوم است. و در ما نحن فی ائمه معصومین از عصر غیبت خبر دادن، از این که در عصر غیبت مردم از معصوم منقطع خبر دادن، رجوع به علما رو پیشبینی کردن، بلکه به تعبیر من دستور دادن به این رجوع. این سیره رو که خبر دادن و سکوت کردن، نهی نکردن آقای کار نکنید در عصر غیبت، معلوم میشه معصوم به این سیره راضی بوده است. دقت کنید، حضرت امام جواب دومشون علا فرض است، میگم قبول نکنید جواب اول رو، و نیز مطلق سیر مستحدثه رو امام حجت نمیدانه به هیچ وجه. این سیره مستحدث رو که اخبر به ال امام برمیگردونن به سیره ای که در مرعا و منظر امام است، چون امام خبر داده. لذا به هیچ وجه ادعای این که سیر مستحدثه رو حضرت امام مطلقا حجت میدانن، معتبر میدانن، انتسابش به حضرت امام قابل قبول نخواهد بود. هذا تمام الكلام در سیره عقلائیه و اقسام ثلاثه. قسم دوم از اقسام رئیسی سیره، سیره متشرعه است. خب بسیاری از مباحثش هویت بحث در بحث بنای عقلا گذشته، یه تعریفی ازش میکنیم، تقسیمی مختصر اشاره میکنیم و بحث سیره رو تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سیره اوغلاییه آیا قبول رو بگیم ما سیره اوغلاییه در خود جامعه بودیم زیاد بوده که سیره بودیم نه خب زیاد همه قائل باشیم بعد
اطلاقات و امام
شعر رو نداریم که با عقل هست
شعر همه رو بیان کرده است با اطلاقات با عمومات غیره وظائف ما روشنه. شرع تابع اوغلا نیست، اوغلا و تابع شرع باشن. ما با عمومات با اطلاقات با ادله عامه با ادله خاصه وضعیت معیشت مردم و شیوه معیشت مردم رو بیان کردیم. سیره اوغلایی رو باید عرضه کنیم بر دستورات کلی شریعت. اما مثبت است دستورات کلی شریعت این سیره رو، اما نافی است، اما مشکوک به ادله اولیه نوبت به اصول عملیه.